کمیسیون ها و فراکسیون ها.
با نام و یاد خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت یک و یک شما شنوندگان نازنین برنامه بهارستان، به ویژه عزیزانی که هم‌اکنون شنونده بخش اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند. خب در ابتدا اولین خبر رو بشنوید از فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی. فراکسیون زنان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تداوم دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال و دبستانی شد. حالا بشنوید خبری را از کمیسیون بهداشت و درمان. سید جلیل میر محمدی میبودی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از حضور وزیر بهداشت در این کمیسیون برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت سوالات 4 نماینده از وزیر مطرح و پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته به وزیر برای تعیین تکلیف برخی پروژه های نیمه تمام مهلت 2 ماه داده شد. و خبر دیگه ای رو بشنوید از کمیسیون بهداشت و درمان و انتصاب جدیدی که در این کمیسیون صورت گرفته. با حکم رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، سلمان اسحاقی از اعضای این کمیسیون به عنوان رئیس کمیته بیماری های نادر و خاص این کمیسیون منصوب شد. خبر دیگه خبری است از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی از تشکیل کمیته ای مشترک متشکل از تعدادی از اعضای این کمیسیون و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به منظور تسهیل ازدواج و رفع موانع جوانان در این زمینه خبر داد. مجید انصاری در تشریح دستور کار این کمیسیون گفت در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کرد. در نهایت اکثر همکاران فرصت‌های 1 ماهه‌ای را برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کردند تا موضوعات مطرح شده را پیگیری کنند، اما 1 نفر از همکاران اصرار داشتند که سوالشون در صحن مطرح بشه. انصاری تصریح کرد البته تا زمانی که این سوال در صحن مورد بررسی قرار بگیره باز هم این فرصت وجود داره که مطالباتی که این همکار محترم مد نظر داشت محقق شده و از طرح سوال خود در صحن منصرف شود. و باز هم خبر دیگه ای رو بشنوید از مجد انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی از رفع ایرادات طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان. مجید انصاری گفت در این نشست طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی در اون اعمال شده. انصاری ادامه داد موضوع از 1 تا 10% حداقل دستمزد ماهیانه ماده 5 به 1 تا 15% تبدیل شد و تغییرات دیگری که ایجاد شد قرار شد کمیته ملی متشکل از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود تشکیل شود. و حالا با توجه به فرصت محدودمون آخرین خبر رو بشنوید از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از پایان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش با اعمال تغییراتی با نظر اعضای کمیسیون خبر داد و گفت این لایحه برای بررسی در صحن تقدیم هیئت رئیسه می شود. علیرضا منادی سفیدان عنوان کرد در نشست این کمیسیون بررسی مواد لایحه رتبه بندی مجلس به پایان رسیده و این لایحه با اعمال تغییراتی راهی صحن علنی مجلس می شود. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود برابر نظر اعضای کمیسیون برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 25%، مربی معلم 45%، استادیار معلم 60%، دانشیار معلم 70% و استاد معلم 75% به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می شود. مرادی تصریح کرد همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش معلمان نباید از 80% حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده های اعضای هیئت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم دریافتی کمتری داشته باشند و این بند مهم با نظر کمیسیون باقی ماند. وی یکی دیگر از تغییرات لایحه رتبه بندی معلمان را حذف بند مربوط به لزوم تمام وقت بودن معلمان برشمرد و گفت با نظر اعضای کمیسیون موضوع مربوط به تمام وقت بودن معلمان وزارت آموزش و پرورش حذف شد تا نگرانی ها از بابت تدریس 30 ساعته معلمان در آموزش و پرورش برای معلمان برطرف شود. خب زمان این بخش از برنامه به پایان رسیده. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش اخبار کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده بهارستان باشید.
شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که همچنان بهارستان را از رادیو اقتصاد میشنوید. پیشنهاد حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی غیر از گندم و دارو مطرح است. در پیشنهاد اعلام شده نمایندگان مجلس مقرر شده که یارانه کالاهای اساسی غیر از دارو و گندم حذف بشه، یعنی در خصوص نهادهای دامی و کشاورزی، مخصوصا نهادهای دامی، ارز 4200 تخصیص پیدا نخواهد کرد و در مقابل اون کارت اعتباری به دهک‌های مختلف ارائه میشه. خب این موضوع بسیار مهمی هست که در مورد اون میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمد رضا تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای تاج‌الدینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای بهدادی فر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. با توجه به اهمیت و ضرورت این پیشنهادی که مطرح شده از حضرت عالی به سوال میکنم که این پیشنهاد بر چه مبنایی صورت گرفته و مزیت اجرایی اون چیه و آیا قیمت کالاهای اساسی رو دستخوش تغییر قرار نمیده این پیشنهاد؟
عرض کنم که ما در این زوال عرض ترجیحی که به کالاهای اساسی و نهادهای دامی میدن، این در واقع سوبسید و یارانه غیر مستقیم و یارانه پنهانه.
بله.
یارانه غیر مستقیم یه سری تبعات و مشکلاتی داره، از جمله بی‌عدالتی در اون هست. هر کسی از این یارانها بیشتر استفاده کنه در واقع بهره بیشتری برده است. در سلسله و زنجیره توزیع آن زمینهای فساد و رانت وجود داره که عده‌ای کالاهای به قیمت ارز ترجیحی بگیرن، آزاد بفروشن یا حتی خود ارز رو بگیرن، کالا وارد نکنن یا کالاهایی که وارد کردن به قیمت آزاد محاسبه کنن. اینکه همه اون یارانه‌های غیر مستقیم به دست مردم برسه و به جامعه هدف برسه، اغلب کارشناسان میگن که اینطوری نیست.
بله.
روی این جهت همواره به فکر اصلاح این شیوه هستن. میگن ما به جای اینکه یارانه غیر مستقیم بدیم و در زنجیره توزیع هم هر کجای اتلافی باشه و چیز کمی به دست مردم برسه، بیاریم یارانه ها رو مستقیم بکنیم. این رو به تدریج در بعضی از کالاها انجام میدن. البته این پیشنهاد جدیدی نیست، در قانون بودجه 1400 هم این مطرح شده بود و ابتدا از اول سال بنا شد اجرا بشه، لکن اون موقع دولت آمادگی اجرای این رو نداشت. نهایتا اینطوری در قانون بودجه نوشته شده است که در جزء 3 بند ب تفسیر 1 قانون بودجه است، اینطور نوشته شده است که دولت میتواند به تدریج ارز ترجیحی رو از کالاهایی که الان ارز ترجیحی میده حذف کند و درآمد حاصل از آن رو در صندوق به صرف سایر کالاهای اساسی برساند. این برنامه در واقع همون قانون بودجه است و در اون قانونم آمده است. الان دولت جدید به این نکته رسیده است که با توجه به اینکه 8 میلیارد دلار از دو ترجیحی که برای این نوکالاها در نظر گرفته بودند به پایان رسیده، نسبت به ادامه آن ابتدا در خصوص همین کالاهای مربوط به نهادهای دامی، سویا و کنجاله و جو و امثال اینها که برای نهادهای دامی در دامداری ها مرغداری ها استفاده میشه نسبت به اونها عمل کنه، چون اینجا ممکنه همطور که شما بهزادی فر اشاره کردید در کالاهای اساسی مثل مرغ و امثال اینها یا لبنیات تغییر قیمتی محسوس بشود، تغییر قیمتی به وجود بیاد، بنا شده که برای جبران آن کارت یارانه کالایی یا همون یارانه مستقیم رو برای جبران اون دولت در نظر بگیره.
بله، یه موضوعی رو آقای تاجدینی، موضوعی مطرح هست همین که شما هم اشاره کردید، بحث کارت اعتباری که قرار به دهک‌های مختلف ارائه بشه. بفرمایید وضعیت این دهک‌هایی که قرار هست این کارت‌های اعتباری رو دریافت بکنن آیا مشخص شده و معلوم هست که چه دهک‌هایی قرار هست به چه شکلی کارت اعتباری بگیرن؟
ببینید این دهک‌ها تقریبا دیگه در کشور ما شناسایی شده است، چه اونایی که به حساب حمایت معیشتی در شرایط کرونایی اون موقع شناسایی شدن، یا اونایی که یارانه معیشتی می‌گرفتن و همچنین اونایی که یارانه نقدی می‌گرفتن. تا جامعه هدف در این برنامه هست در واقع بر اساس همون کسانی که یارانه میگیرن، اینجا کارت اعتباری یا یارانه مستقیم به همون جامعه هدف داده
میگیرن. یعنی مبنای همون دهک‌های تقسیم بندی یارانه هست.
فقط یه تفاوتی داره که اینجا به صورت پلکانی در نظر میگیرن.
بله.
3-4 دهک پایین جامعه رقم بیشتری برای اونا تعلق میگیره، برای دهک های متوسط به بالا هم باز تعلق میگیره اما کمتر از اون 3-4 دهک اول.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما، از توضیحاتتون خیلی متشکرم که ما رو همراهی فرمودید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدار شما. در خصوص پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی غیر از دارو و گندم گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد رضا تاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه همچنان ما رو همراهی کردید. مثل هر هفته با برنامه بهارستان در خدمت شما بودیم. 30,036,37 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. فقط حتما در ابتدای پیامتون عبارت بهارستان رو درج بفرمایید. اما امروز در برنامه بهارستان در بخش اول گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص رأی مثبت مجلس به کلیات طرح تعارض منافع. در بخش بعدی با جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، در مورد ارسال لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس گفتگو کردم و در بخش پایانی در خصوص پیشنهاد حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی با جناب آقای سید محمد رضا تاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفتگو کردم. خیلی ممنونم که تا انتها ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی سلامتی می‌کنم تا هفته آینده. زندگیتون بهارستان.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
www.radioiqtisad.ir
رادیو اقتصاد دات آیا سایت رادیو اقتصاد پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
خب دوستان عزیز، زندگی یک فرصت هست، از اون بهره ببر. زندگی زیباست، اون رو تحسین کن. زندگی یک رؤیاست، اون رو درک کن. زندگی یک چالش هست، اون رو باهاش روبرو بشو. زندگی یک مأموریت هست، اون رو تکمیل کن.
چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. پدر و آینه مهربونی هن راه روشن رو به ما نشون میدن، مادر و تو دامن بهاریشون تو همین زمین بهشتمون میدن. تو روزای سبز و زرد زندگی عاشقونه باغبون ما شدن، تا نریزه برگ و بارمون یه وقت مثل چتری سایه بونمون شدن، مثل چتری سایه بونمون شدن. کشیدن دستشون رو سر ما تا نهال عمرشون جون بگیره، نگران سرنوشت ما بودن نکنه رنگ زمستون بگیره. حالا که رو به غروب عمرشون نذاریم احساس خستگی کنن، دل آسمون ترک بر میداره وقتی احساس شکستگی کنن. دل پاکشون اگه راضی بشه زندگیمون سر و سامون میگیره، خدای مهربونم زندگی رو واسه ما آدم ها آسون میگیره. زیر چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. زیر چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره.
خب خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و حتما با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد دنبال بفرمایید. تشکر و سپاسگزاری میکنیم از پیامک های شما هم که لطف میکنید برای ما ارسال میکنید. خانم لیلا منصوری از مشهد مقدس گفتن سلام علیکم، بسیار ممنونم از مجری گرامی بابت تذکر در مورد استفاده صحیح از آب آشامیدنی، احسنت بر شما، خداوند یارتان باد. خیلی متشکرم، انشاءالله که هموطنان عزیز هم توجه به این موضوع داشته باشن و در مصرف آب حتماً صرفه‌جویی بکنن. خوشحالیم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید از شبکه‌ای که متعلق به شما هموطنان گرامی است. حتما با شماره تلفن 162 با ما در تماس باشید. روابط عمومی سازمان.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من علی دهخانزاده به اتفاق همکارانم تا انتها با شما همراه هستیم. از قدیم گفتن هر اومدنی یه رفتنی داره. خلاصه الان اومدیم، 10 دقیقه دیگه هم از حضورتون مرخص میشیم. قصه داریم براتون امروز. چه قصه ای؟ میخوایم همین الان کتاب قصه‌مون رو باز کنیم و داستانمون رو شروع کنیم. پس یکی بود یکی نبود. امروز قصه گوشت و مرغ و میوه و تنقلات نیست. ماجرای آبه، همون مایه حیات که از نخستین روزهای زندگی بشر اهمیتش کشف شد. وقتی انسان داشت تو یه صبح آفتابی تو جنگل قدم میزد، از فرط خستگی چنان پشت پایی از تنه زمینی یکی از درختان خورد که تا ثانیه ها تو سراشیبی جنگل مشغول قل خوردن شد. به ناگاه کنار یه بستر رودخونه فرود اومد. همچین که چشمش به رودخونه افتاد، تا از دستش برمی اومد، از این مایه بیرنگ خوشمزه یه دل سیر نوش جان کرد. از اونجا به بعد بود که انسان فهمید زندگیش به این مایه وابسته است. همین انسان روز به روز پیشرفت کرد و از آب بجز رفع تشنگی برای امورات مختلف از جمله کشاورزی تو سرتاسر جهان استفاده کرد. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبود. اما اون چه که تو این قصه طعم داره و طعمش تلخه، رشد جمعیت و بالا گرفتن میزان مصرف آبه. آبا روز به روز از مقدارشون در حال کم شدنه و بخشی از مردم هم در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کم آبی هست. امان از این فضای مجازی که برای هر چیزی یه چیزی درست میکنه. در خصوص مشکلات آب، یکی از کاربران این فضا نوشته بود: دیگه باید جای ماهی گرفتن از آب گلالود، از خاک گلالود آب بگیریم. عجب. دیگری اما نوشته بود: دارم برای بچه هام پول و طلا به ارث میذارم، اما با این اوضاعی که آب داره، کل سرمایه های دنیا هم براشون بذارم، از بیابی 2 روزه تلف میشه. واقعا حواسمون هست چی برای بچه هامون داریم به ارث میذاریم؟
خب فرزندانم، دیگر آفتاب زندگی من به قلوبش نزدیک می شود و باید به رسم جدانگی وصیت نامم را برای شما خوانم تا پس از مرگ بر سر دارایی هایم به جان هم میفتید.
بابا یا این سخنان دردناک را بر زبان مران.
آری بابا یا ممیر.
قول مگیرید وصیتم را خوانم. زمین های خشک و بایر بالای ده می رسد به فرزند ارشدم که کاری تر است. پسرم هر آنچه آنجا به کاری پودر می شود.
بابا یا چرا؟
چرا که آب مدارد. من صرف جویی سرم نمی شد و برای فرزند دومم که تنبل تر از تشنگی به ارث می گذارم.
ولی بابا یا تشنگی به چه درد من می خورم؟
چه می دانم؟ من که گفتم صرف جویی سرم نمی شد، همین را می توانستم بگذارم دیگر. خب دیگر باید رخت بربندم. سعی کردم تقسیمم عادلانه باشد. خدا دارم.
از مجازی به حقیقی که اومدیم، نگرانی ها این طور بود.
خب به تبع برداشت بیروی آب باعث شده که آب افت قابل توجهی داشته باشه.
بخش کشاورزی، اونایی که بیشتر سیب زمینی و هندونه اینا میکارن، دارن بیروی مصرف میکنن.
با توجه به اخباری که من شنیدم، مقداری کم بوده آب داره میاد.
مثل آب سماور میاد روزا.
امسال بارندگی که خوب نبوده، به نظرم با همین منوال پیش بریم دوچار کم بوده آب میشه کشور.
نزدیک 100 خانواریم با پول دیم آب بیارن. آیا هم بیا آیا هم نیا.
آب الان نداره. آب گوسفند خور ما میره با ماشین با موتور میاره.
چاهای ما به زور دارن آب میکشن، اصلا نه کیفیت داره نه مزه داره.
باید 100 هزار تومان کرا بدیم تا بریم یه پول تانکر آب بدیم. آیا تانکر آب بدیم بعد 10 روز 15 روز آب میاد برای ما یا نه؟
اینجا همه اهالی روستا به خاطر بیابی تمام روستا ساکنش همه رفتن شهر. الان هم که با وجود ویروس کرونا که داریم، اصلا هیچ گونه بهداشت اینجا نیست.
ما مشکل آب داریم و الان یه هفته دو هفته است ما آب نداریم.
آب دیگه برام شده
دردسر. من میشم اینور آب داشته باشه اینور نداشته باشه.
مسئولین مرتبط امن که دیدن اوضاع این شکلیه، ناچار به انجام طرح‌ها و اقداماتی شدن.
سعی میکنیم با مدیریت فشار بتونیم شهرها رو مدیریت کنیم.
ما مشترکین پرمصرف رو مجوز گرفتیم و در واقع دو سه مرتبه اختیار میدیم، چون که رعایت نکنن آبشون قطع میکنیم. حالا 3-4 تا قطع میشه.
تعداد معدودی هستن که متاسفانه توجه نمیکنند. ظاهرا بعضن در منازلشون فضای سبز زیاد دارن یا استخر دارن که انصاف نیست در این وضعیت از اینا استفاده بشه. ما اگر نیاز به تشکیل پرونده باشه، ما بل اجبار به جهت حمایت از بقیه شهروندان مجبوریم ورود پیدا بکنیم.
تحصیل در وزارت نیرو داریم دنبال میکنیم برای قطع طویل المدت مشترکین پرمصرف.
صدها تصفیه، افزایش قیمت برای پرمصرف ها، قطع آب پرمصرف ها و طرح‌های تشویقی دیگه مثل رایگان شدن بهای آب برای کم مصرف ها، همه و همه تلاش های مسئولین مرتبط برای مهار این شرایط بود. اما بحران آب همچنان گریبان آب و فرا گرفته. علاوه بر مواردی که گفته شد و شاید بسیاری ایده های دیگه، کارشناسان و تعدادی از متخصصین کشاورزی نقطه نظرات فنی و پیشنهادایی رو داشتن که شنیدن اونا میتونه شاید چاره ساز باشه.
باید مردم مصرف بهینه رو یاد بگیرن، بدون آب چجوری استفاده میشه، چجوری با چه هزینه های زیادی تصفیه میشه، انتقال داده میشه تو تصفیه خانه ها.
آب که نعمت خدای عزوجل هست، از نظر شریعت ممنوع است اسرافش.
مایع دستشویی یا مایع ظرفشویی رو مقدار با آب رقیق بخونیم و این رقیق کردن خودش باعث میشه که مدت زمان شستشو رو کمتر بکنه.
اگر دولت بیا تسهیلات بده، مردم راغب کنه که روش های نوین کشاورزی استفاده بکنه، جوابگو
وام های کم سود یک کشاورزان قرار بگیره که بتونن سیستم های نوین آبیاری رو اجرا کنن.
برای استفاده از دوش های کاهنده مصرف استفاده بکنن که تا 70% میتونه در مصرف آب صرفه جویی ایجاد بکنه.
ما از علوم جدید اصلا استفاده نمی کنیم. من فکر می کنم تنها راهکارش همین باشه که این اقدام باید انجام بشه.
مدیریت بهینه بهره‌برداری از آب. این مدیریت بهینه بهره‌برداری از آب با حرف نمیشه.
با انتخاب کشت مناسب، با انتخاب الگو های مناسب، فقط 10% بتوانند بهره‌وری از آب رو بهبود ببخشند، به اندازه بیش از آنچه که ما الان داریم در تمام صنعت و تمام شرب و تمام بهداشت آب مصرف میکنیم آب خواهیم داشت.
بیایید روی دانش، روی دانشگاه، روی علم، روی عالم، روی فرهیخته حساب باز کنیم.
حالا باید دید که آنچه که انجام داده شده با یک بازنگری نوین‌تر و آنچه که کارشناسان و کشاورزان و البته مرتبطین با آب گفتند با یک بررسی عمیق‌تر و استفاده از ایده‌های موثرشون میتونه این ثروت گرانبهای زندگی رو حفظ کنه یا نه. ممنونیم شنونده.